أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث قیاس بودیم، در بحث قیاس اقترانی، قواعد عامه قیاس اقترانی رو که 5 قاعده عامه داشت و در گفتیم در تمام اشکال قیاس باید این قواعد رعایت بشه و در همه‌شون باید این قواعد دیده بشه رو بررسی کردیم و بیان کردیم. در این بخش بعد بحثمون میخوایم محضر شما که عرض بکنم بریم سراغ اشکال قیاس اقترانی حملی، یعنی قیاسی که خدمت شما که عرض بکنم اقترانی هست، نه حملی، کلن اقترانی. قیاس اقترانی خودش بر اساس این که حد وسط در او کجا قرار میگیره به چند شکل تقسیم میشه. مشهورترین و به قول آقای مظفر فطری ترین شکل قیاس اقترانی همین حالتیه که حد وسط ما محمول باشد در قضیه دوم و ببخشید در قضیه اول و موضوع باشه در قضیه دوم. از الان دوستان شروع کنید شکلو کشیدن، حالا با هر علامتی که نشون میدید، حالا آقای مظفر با ب و میم نشون داد، شما با همین برید خوبه. ب حد اصغر بود، میم حد وسط بود، ه هم حد اکبر. قیاس اقترانی شکل اول درش همیشه میم، یعنی حد وسط، محمول مقدمه اوله و موضوع مقدمه دوم. یعنی شما یه حالت خدمت شما که عرض بکنم خط مورب و یه حالت خط قطری بین میم و میم دارید، وقتی که میخواید نتیجه برسید هر دوشو حذف میکنید، ب و ه میمونه. پس شما اینطوری در شکل اول همیشه یه مثلا کل و به میم دارید در مقدمه اول، کل و میم ه در مقدمه دوم، نتیجه هم مثلا کل و به ه، مثلا حالا بعدا شروطش هم میخونم، مثلا کل و انسانن زاه کن، کل و زاه کن ناطق، مثلا نتیجه کل و انسانن ناطق. این زاه که حد وسط شماست، محمول در قضیه اول، موضوع در قضیه دوم. آقای مظفر میفرماد این فطری ترین و بدیهی ترین شکل قیاس. جالبیش اینه دوستان، هر کسی بخواد این قیاس رو رد کنه بعد به وسیله یه قیاسی رد کنه اینو که خودش توش دوباره محمول حد وسط، محمول در قضیه اول، موضوع در قضیه دومه. یعنی هممون از این قیاس اقترانی مخصوصا شکل اول مکرران استفاده میکنیم، لذا هم به فطرت نزدیک. یعنی انسان به جهت اتوماتیک خودش وقتی میخواد از اون منطق تکوینی که عرض کردیم استفاده بکنه، از همین قیاس شکل اول استفاده میکنه، قیاس اقترانی شکل اول. 3 شکل دیگه هم قیاس داره. گاهی حد وسط موضوعه، هم در مقدمه اول هم در مقدمه دوم، تو هر دوشون حد وسط موضوعه. گاهی حد وسط محموله، هم در مقدمه اول هم در مقدمه دوم. گاهی هم حد وسط موضوع در مقدمه اول، محمول در مقدمه دومه، که این دورترین شکل‌های قیاس از اون شکل فطری خودش که میشه شکل چهارم، آخر کار بهش میرسیم. خب پس بر اساس شکل گیری و قرار گرفتن حد وسط ما قیاس رو تقسیم میکنیم به قسم اول، قسم دوم، قسم سوم و قسم چهارم. درست شد؟ همه این قیاس ها 5 شرط قبلی رو باید داشته باشن. اون 5 شرط قبل، یعنی شرط قواعد عامه اقترانی، مال همه قیاس ها بود، مال یه قیاس خاص نبود. این 2. 3. خود این قیاس ها و اشکال هر کدومشون یه سری شرط خاصه با خودشون هم دارن، علاوه بر اون 5 شرط، شرط خاصه با خودشون هم دارن. و چون دوستان این شرط ها خیلی زیاد میشه و خلاصه متکثر شده، بعضی مثلا اومدن یه سری، البته من از اون کارا خیلی خوشم نمیاد ولی آدم بدون اشکال نداره، اومدن یه سری مثلا حرف اختصاری درست کردن که مثلا شکل اول شرطش اینه اینه، مثلا مخکب، مثلا چه میدونم خدمت شما که عرض بکنم موجب بودن صغرا مثلا و سالب بودن کبرا مثلا میگم. حالا اینا رو میتونید پیدا بکنید، شاید آی مطهری هم بعضی از اینا رو مثال زد اگه درست یادم بیاد. هر کدوم شکل اول یه سری شروط خاص خودش داره، شکل دوم یه سری شروط خاص خودش، شکل سوم و چهارم همینطور. این یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون 5 تا شرط اصلی که گفتیم، توی خود اینها بعضی از شروط خاص نهفته است. خب یعنی چی شروط خاص؟ یعنی اگه شکل اول مثلا این دو تا شرطی که الان میخونیم رو نداشت، دیگه قیاسش میشه قیاس عقیم. لذا تو هر کدوم از این قیاس ها ما میگیم منتج هاش ایناست، عقیم هاش ایناست، که حالا مظفر بهشون میرسه و خواهد رسید. برای اینم که ثابت بکنیم که این شروط شروطی هستن که درستن و بر اساس اینها قیاس نتیجه میده، از برهان استفاده میکنه و اینجا بحثی عکس و نقص خیلی به درد میخوره. خب همین تیکر رو ببینید، الاشکال الاربعه. بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا ان القياس الاقتراني لابد له من ثلاثه حدود. قیاس اقترانی 3 تا حد میخواد، یادتون میاد که حد اکبر، حد اوسط، حد اصغر، اوسط و اصغر و اکبر. و نضیف علیه هنا فنقول، حالا میخوام یه مطلبی اضافه بکنیم به این مطلب قبلی، نضیف اضافه بکنیم، حالا میگیم چی؟ ان وضع الاوسط مع طرفیه فی المقدمتین یختلف. نسبت و وضع اوسط یعنی محل قرارگیری اوسط مع طرفیه، در نسبت با طرفینش، اون دو تا طرف دیگه کیان؟ حد اکبر و حد اصغر. فی المقدمتین یختلف، در دو تا مقدمه اوسط مختلف قرار میگیره. ففی الحملیه قد یکون موضوعا فیهما. اینجا ما حملی رو میگیم، بعدن قیاس اقترانی شرطی رو به این اضافه خواهیم کرد. تو قضیه حملیه چطوره؟ گاهی این خدمت شما که عرض بکنم حد وسط موضوعا فیهما، یعنی موضوعا فی المقدمتین، هم موضوع مقدمه اولا موضوع مقدمه دوم، او موضوعا فی الصغرا و محمولا فی الکبرا. موضوع در صغراست، محمول در کبراست گاهی، یعنی هر کدوم یه شکلن. او بالعکس، یعنی موضوع فی الکبرا و محمول فی الصغرا، که همون شکل اولیه که ما دنبالش، او محمولا فیهما هم خوندم، او محمولا فیهما در هر دوش محمول باشه. فهذه اربع صور، 4 تا شکل داره قیاس اقترانی حملی. و کل واحدت من هذه صور تسمى شکلا. به هر کدوم از اینها میگیم شکل، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم. دوستان همه اینا منطق سوریه ها، یعنی داریم فعلا ظاهر و هیئت قیاس رو درست میکنیم، اینکه توش بعد چی بریزیم مال صناعات خمس. و کذا فی شرطیه یکون تالیا و مقدما. تو شرطی هم همینه، تالی و مقدم داریم. حالا حد وسط گاهی مقدمه در هر دو، گاهی تالیه در هر دو، گاهی مقدمه در یکی تالی در دیگری، گاهی هم برعکس میشه، 4 تا شکل. فشکلو فی اصطلاحهم علی هذا هو. شکل یعنی چی در اصطلاح منطقیون علی هذا، با این توضیح که بالا دادیم؟ هو القیاس الاقترانی به اعتبار کیفیت وضع الاوسط من الطرفین. قیاس اقترانی است به اعتبار کیفیت، یعنی چگونگی وضع الاوسط، قرار گرفتن اوسط من طرفین در نسبت با طرفین خودش، یعنی حد اکبر و حد اصغر. حالا ول نتکلم عن کل واحد من الاشکال الاربعه فی الحملی ثم نتبعه بالاقترانی شرطی. اول حملی ها رو میگیم، 4 تا شکلشو، بعد میریم سراغ اقترانی شرطی که بحث بعد از حملیه. خب شکل اول همین شکل معروف، حد وسط در مقدمه اول محمول باشه، در مقدمه دوم موضوع. و هو ما کان الاوسط فیه، این در شکل اول، در اون قیاس محمولا فی الصغرا موضوعا فی الکبرا، همین مشهور. ای یکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط این وضع احدهما مع الاخر فی النتیجه. خب چرا این اقرب و نزدیکترین اشکال قیاس به بداهت؟ چون که در شکل اول قیاس حد اصغر و اکبر دقیقا همون جایی قرار گرفتن که بعدا تو نتیجه قرار میگیرن. ببینید حد اصغر چی بود؟ موضوع نتیجه. حد اکبر چی بود؟ محمول نتیجه. تو قیاس شکل اول تنها قیاسیه که حد اوسط تو مقدمات هم موضوعه، حد اکبر حد اصغر تو مقدمات هم موضوعه، حد اکبر تو مقدمات محموله. یعنی عیناً همون وضعی رو دارن که تو نتیجه دارن، و چون ما میخوایم از مقدمات به نتیجه برسیم، اینا اصلا انگار خود نتیجه رو دارن به ما میدن، عیناً جاشون دیگه مغایر با نتیجه نیست. حالا خواهیم دید توی شکلهای بعدی فرق میکنه. لذا این نزدیکترین قیاسه به طبع انسان بداهد. فکما یکون الاصغر موضوعا فی النتیجه یکون موضوعا فی الصغرا. صغرا این مقدمه اول، اصغر همونطور که موضوع در نتیجه است، یعنی حد اصغر، موضوع در مقدمه اول این صغرا هم هست. و کما یکون الاکبر محمولا فی النتیجه یکون محمولا فی الکبرا. اکبر هم همونطور که محمول در نتیجه است، محمول در کبرا هم هست. خب ولی هذا تفسیر فائدتون نرید و ان نتوسل الیها. برای این تفسیر و توضیحی که دادیم الان در مورد جای اکبر و اصغر، یه فائدهیه که میخواییم به همون برسیم. فائده چیه؟ همونی که عرض کردم، این که شکل اول قیاس چون جای حد اصغر و اکبرش این جای حد اصغر و اکبر در نتیجه نزدیکترین اشکال به بداهت. فانه لاجل ان الاصغر وضعه فی نتیجت این وضعه فی صغرا، چون که وضع اکبر اصغر در نتیجه این وضعشه در صغرا، و ان الاکبر وضعه فی نتیجه این وضعه فی الکبرا، و چون که اکبر هم وضعش در نتیجه این وضعیتشه در کبرا، کان هذا الشکل علی مقتضی التابع و بین الانتاج بنفسه. زیر خط بکشید، این شکل به مقتضای طبع تعقلی انسانه و انتاجش بیانه. یعنی چی؟ یعنی قطعا این شکل نتیجه میده. بیان الانتاج یعنی این، یعنی لازم نیست ثابت کنیم قیاس شکل اول نتیجه دار است. نه، اصلا اگه بخوای ثابت کنی راهی جز استفاده از قیاس شکل اول نداری. هر کسی که میخواد تصدیقی رو ثابت کنه از قیاس شکل اول حداقل استفاده میکنه. لذا خود قیاس شکل اول نقض شدنی نیست، بدیهیه، چون همین الان هم که داریم حرف میزنیم ازش استفاده میکنیم. بیان الانتاج لا یحتاج الی دلیل و حجت، برای صحتش نیاز به دلیل و حجت نداره. به خلاف البواقی، برخلاف سایر اشکال قیاس، جالبه تو همه اونها استفاده میکنیم از این شکل که ثابت کنیم اونا نتیجه میدن. این شکل بیانه دوستان. هر کسی بخواد این قیاس شکل اول رو رد کنه، راهی جز استفاده از قیاس شکل اول نداره. هر استدلالی بخواد بچینه، مثلا بعد بگه قیاس شکل اول فلان است، هر چیزی که فلان است نتیجه نمیدهد. خب این فلان است، حالا حد وسطت هر چی که هست نتیجه نمیدهد، اتصال برقرار نمیکند، هر چی عیناً اینو تو قالب قیاس شکل اول آوردی. لذا اصلا بدیهی و فطری انسان در استفاده از استدلاله. حالا همین مطلبی که از اول من بحث منطق تاکید میکردم، ما اگر میخوایم منطقمون اسمت در تفکر بده، همیشه باید از بدیهی ها شروع کنیم و همه چیز منطق رو برگردونیم به بدیهی ها و فطری ها. کاری که مظفر روز اول انجام داد در تعریف، چطوری این کارو کرد؟ با برگردوندن همه چیز به تقسیم. گفت تقسیم فطری و بدیهیه و تعریف رو اون حل کرد. اینجا هم داره همه چی رو برمیگردونه به شکل اول. تو صناعات خمس هم همه چی رو برمیگردونه به یقینیات. دقت کردید؟ این کار آقای مظفر هم خیلی با توجه و به خوبی این کار رفته و درست داره انجام میده. خب و بهی استدلال علی الباقی، به واسطه شکل اولی که استدلال میکنی بر صحت بقیه، علی باقی ها، یعنی باقی اشکال. شروطه، آقا دو تا شرط داره شکل اول برای که نتیجه بده. یکی ایجاب صغرا، خدمت شما که عرض بکنم که بفرمایید، اولین شرطشه. دوم کلیت کبرا، یعنی علاوه بر پنج شرط گذشته، قیاس اقترانی شکل اول باید مقدمه اولش موجبه باشه و مقدمه دومش چی باشه آقا؟ کلیه باشه. ببینید، لحاظ شکل شرطان، دو تا شرط داره ایجاب و صغرا. اولا این که باید صغرا موجبه باشه. حالا بعدا تو اشکال دیگه میریم آیا اونجا هم ایجاب صغرا شرطه؟ مثلا میریم توی شکل دوم، خواهیم دید که نه، اونجا ایجاب صغرا شرط نیست، دلیل هم داره. حالا جالبه، دلایلش هم میرسیم. خب چرا ایجاب صغرا لازم داریم؟ ببینید دوستان، در خواهش میکنم به این توضیحاتم دقت کنید. در قیاس شکل اول ما محمول قضیه مقدمه اولمون حد وسط، حد وسط هم قرار ارتباط برقرار کنه بین حد اصغر و حد اکبر. حالا اگر مقدمه اول من سالبه باشه، مقدمه اول من سالبه باشه، یعنی بین حد اصغر و حد وسط، یعنی موضوع محمول قضیه اول، سالبه وجود داره. حالا این سالبه یا تباین کلی بینشونه یا در بعضی جاها با هم متباینه، در بعضی جاها متباینه. آقای مظفر میگه اگر این طوری باشه، من نمیتونم بگم که در اون مقداری که بعدن بفرمایید حد وسط تلاقی دارد با حد اکبر، آیا در اون مقدار حد اصغر با حد وسط تلاقی داره یا نه؟ یعنی من نمیدونم که آیا حد وسط میتونه اتصال بین بعضی افراد حد اصغر و اکبر به وجود بیاره که بگم نتیجه موجب است. اگه این کار کرد موجبه میشه، یعنی حد اصغر و اکبر مشترک دارن. حالا قضیه مثلا میشه موجبه جزئی یا کلی، حالا باید برسیم. و نمیدونمم که لزوما نداشته باشه این ارتباط، یعنی نمیتونم سلب کنم ارتباط قطعا و به طور کلی که قطعی بشه مثلا سالبه، و نمیتونم قطعا بگم ارتباط هست که قطعی بشه موجبه. طرفین رو اصلا نمیتونم بگم، چون این حد وسط در قضیه اول که سلب الحمله سلب شده از موضوع خودش، و این سلب اعم از اینه که با هم تباین کلی داشتن، عموم خصوص منوج بودن، یا محمول اعم مطلق بوده از موضوع اونجا، این سه حالت ممکنه دیگه. این سه حالت، در همه این سه حالت من جوابهای مختلف میتونم داشته باشم. شاید حد اکبر من تلاقی داشته باشه با حد اصغر، لذا لزوما سالبه ندارم، میتونم موجبه داشته باشم. شاید کلا تلاقی نداشته باشه، لذا من موجبه ندارم، میتونم سالبه داشته باشم. مثلا فرض کنید که، حالا مثالشو بذارید تو خدای مظفر بگیم. ببینید همینو، ایجاب و صغرا از لو کانت سالبتن، اگه صغرا سالبه باشه، فلا یعلم ان الحکم الواقع على الاوسط فی الکبرا، من نمیدونم اون حکمی که بر اوسط وارد میشود در کبرا. دوستان اگر سالبه باشه قطعا من مقدمه دوم چی باشه؟ موجبه یا سالبه؟ قطعا من موجبه باشه دیگه، چون قبلا تو شرایط قبلی خوندیم که دوتا مقدمه هرگز نمیتونن سالبه باشن. لذا از لو کانت سالبتن، یعنی اگه مقدمه اول سالبه باشه دومی موجبه، لذا تو دومی این حد وسط من یه محمولی داره که همه حد اکبره، و این محمول حکم کرده است بر این حد وسط. حالا من نمیدونم این حکمی که شده بر حد وسط شامل حد اصغر هم میشه یا نه، ملاقات میکنه با او که بشه موجبه یا ملاقات نمیکنه که بشه سالبه. ایلاقی فل اصغر فی خارج الاوسط املا، آیا ملاقات میکنه با اون جناب اصغر در خارج اوسط، یعنی خارج از حریم اوسط، چون اکبر و اصغر و اوسط با هم سالبه بودن دیگه، حداقل منوج بودن. املا فیحتمل الامران، یعنی هم احتمال تلاقی هست هم احتمال عدم تلاقی، یعنی احتمال سالبه کلیه هم دارن. فلا ينتج الايجاب ولا السلب، نه ایجاب قط دائم، دائم الصدق، یادتون باشه، نه ایجاب دائم الصدق دارم نه سلب دائم الصدق. مثلا کما نقول مثلا لا شیء من الحجر بنبات، ببینید قضیه اولم سالبه کلی است، و کل نبات نام، و هر نباتی نامیه، فانه لا ينتج الايجاب كل حجر نام. آقا از دل این نمیتونم در بیارم که قضیه موجبه در بیارم، هر حجری نامیه، اصلا حجر نامی نیست، حجر جسم غیر نامیه، لذا سالب کلی دارم، این موجبه کلیه، نتیجه نمیتونم بگیرم موجبه کلیه، پس گاهی موجبه جواب نمیده. حالا گاهی سالبه رو میخوام بگیم، ولو ابدلنا بالصغرا قولنا لا شيء من الانسان بنبات، آقا به جای لا شيء من الحجر بیسید لا شيء من الانسان بنبات. آقا حد وسط چیه تو این قیاس؟ نباته، نبات، چه صغرامون لا شيء من الحجر باشه چه لا شيء من الانسان باشه. حد اصغرمون تو قیاس اول حجر بود، حد اکبرمون نامی بود. توی قیاس جدیدی که الان میخوایم بخونیم صغراشو عوض کردیم، حد اصغرمون انسانه،
حد اکبرمون نامی لا شیء من الانسان به نباتن فانه لا ينتج السلب لا شیء من الانسان به نامن. قضیه سالبه نمیتونی از این نتیجه بگیری که هیچ چیزی، هیچ انسانی نامی نیست، چون همه انسان ها نامی هن. انسان جسم نامیه، حساس و متحرکی به اراده ناطقه، قبلا خوندیم. لذا نه اون درسته نه این درسته. دقت کردی؟ این دوستان لاشیعه جزئیش هم درست در نمیاد. بعض الانسان لیسه به نامن هم غلطه ها. یعنی کل هر دوتا مدل سالبه اینجا غلطه. تو بالایی هم هر دوتا مدل موجب غلطه. وقتی دیگه کلیش غلط شد قطعا جزئیش غلطه دیگه. ببخشید البته اینطور نیست، وقتی جزئی غلط بشه قطعا کلی غلط. اونجا اینطوری دیگه، کل نباتن کل حجر نام، بعض الحجر نامی هم غلط. لذا هم موجب، هم موجبش، هم موجب جزئیش، هم سالب جزئیش غلط. حالا اما اذا کانت صغرا موجبتن فإنما يقع على الأوسط في الكبرى لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى. آقا گیش نشید، 10 تا یقع داره اینجا. ایشون میگه اگر قضیه اولمون، مقدمه اولمون موجبه باشه، در این صورت ما يقع على الأوسط في الكبرى، اون حکمی که اوسط در کبرا میپذیره، در کبرا قضیه دوم، این اوسط من موضوع دیگه، حکمی میپذیره، محمولی داره، چیزی برش حمل میشه، این حکمی که میپذیره، این حکم میتونه وصل بشه به حد اصغر. چرا؟ لابد ایقع، این یقع برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون ما، فإن ما یقع علی الاوسط، لابد همین حکم یقع علی ما یقع علیه الاوسط فی الصغرا، لابد است که قرار بگیرد بر آن چیزی که قرار میگیرد بر آن اوسط فی الصغرا. یعنی حکمی که بر اوسط در کبرا اتفاق میفته، در صغرا هم چه کار میکنه؟ در صغرا اوسط خودش حکم میکنه بر حد اصغر. حکمی رو که توی کبرا پذیرفته میتونه منتقل کنه به حد اصغر در مقدمه اول، یعنی صغرا. چرا؟ چون اتصالشون برقراره، چون هر دو قضیه موجبن. آقا کل انسان مثلا بفرمایید، اصلا نه با جزئیه بگیم اشکال نداره، بعض الانسان شاعرون، کل شاعرن ذو قریحتن، بعضی از انسان ها شاعرن، هر شاعری دارای قریح هست، در نتیجه بعض الانسان ذو قریحتن. چرا این نتیجه داد؟ چون این شاعریت که حد وسطه، بالا وصل در بعضی افراد به انسان، پایینم کاملا وصل به دارای قریحه. این اتصال و وقتی که در تمام افراد به دارای قریحه داره، به بعض افرادش هم که انسان منتقل میکنه. تموش. به بعض افراد قضیه بالا هم که انسان منتقل میکنه. لذا شما با دوتا قضیه موجبه اتصالت قطعیه، یعنی حد وسط میتونه کار اتصال بخشی رو انجام بده. حالا اگه حد وسط تو محمول نبود این شرط رو نمیخواستیم، مثل شکل دوم. حالا بذار ببینیم، ببخشید، اگر حد وسط تو قضیه دوم تو موضوع نبود، مثل شکل دوم که هر دوشون محمولن، دیگه ما این شرط این مدلی رو نمیخواستیم. حالا اونو میرسیم بعدا مقایسش هم میکنیم. خب شرط دوم، کلیت الکبرا، کبرا باید کلیه باشه. خب این شرط میگه چی؟ این شرط میگه قیاس شکل اول نتیجه نمیده مگر این که کبرای تو کلیه باشه، جزئیه نباشه. خیلی جالب، آقای مظفر میگه این شرط برمیگرده به قاعده اول قیاس اقترانی، یعنی تکرار حد وسط. ایشون میگه اگر شما یه قیاس اینطوری داشته باشید که کل ما ان سائلون مثلا، و مقدمه دومش هم این باشه، بعض السائل یلتهب بالنار، بعضی از سائل ها با آب به جوش میان. خب ایشون میگه اینجا چیزی که توی مقدمه اول داری سائله، کلیت سائل، چیزی که تو مقدمه دوم داری بعضی از سائل هاست. ایشون میگه اینجا عملا حد وسط تکرار نشده، چون تو مقدمه اول همه سائل رو داری، تو مقدمه دوم بعضی از سائل ها رو داری، از حد وسط تکرار نشده، نمیتونه اتصال برقرار بشه بین حد اکبر و حد اصغر. حالا چرا نمیتونه برقرار بشه؟ چون شما وقتی که میگی کل ما انسائلون، یه رابطه بین ما و سائل برقرار میکنی، میگه همه افراد ما سائلن. بعد پایین میگی و بعض و سائل یلتهبو به نار، خود سائل میتونه عمه از ما باشه که اینجا هم عمه، بعضی از سائلها با نار ملتهب میشن. حالا این که بعضی از افراد سائل با نار ملتهب میشن لزوماً الزامی نداره که با نار ملتهب میشن، با ما التقا پیدا کنن. یعنی افراد ما و افراد ملتهب به نار میتونن کاملا متفاوت باشن از هم، هیچ اشکال نداره. لذا سیالات میتونن دو دسته باشن، بعضی ها ملتهب به نار، بعضی ها ملتهب به نار نباشن. فقط یلتهب دوستان ببخشید معنای جوش آمدن است، معنای سوختنه، از لهب میاد، یعنی بسوزه، مثل نفت، مثل بنزین، مثل قیر. آب که با آتیش نمیسوزه که، اینطوری در نظر من جوش رو اشتباه گفتم. لذا سائل ها بعضیشون سوختنی هم بعضیشون نیستن. بله همه آب ها سائلن، اما اون ور داری میگی بعضی از سائل ها با آتش میسوزن. کی گفته این بعضی که در کبرا وجود داره همون افرادی هن که در صغرا سائل و ما با هم دیگه تلاقی داشتن؟ کی گفته همون افراد سائلی هن که اسمش ماه؟ لذا دلیلی نداریم. لذا حد وسط تو اینجا نمیتونه پل باشه بین حد اصغر و حد اکبر. ببینید کلیت الکبرا، لأنه لو کانت جزئیتن، اگه کبرا جزئیه باشه، لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم بهی علی الاصغر. اگر جزئیه باشه صغرای تو، جائزه که ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاکبر، اون بعضی از اوسط که اکبر بر آن حکم کرده. چون قضیه دوم الان با این فرض اینطوری دیگه، کبرامون جزئی است، کبرامون جزئی است، یعنی بعضی از بفرمایید اکبر بر اصغر بر محمول صادق است، اکبر بر بعضی از حد وسط صادق است، بعض الماء یلتهب. حالا این میتونه جاز غیر ما حکم بهی علی الاصغر، غیر آن چیزی باشه که حکم شده است به واسطه آن چیز بر اصغر، یعنی غیر از اون مقدار از افراد غیر از اون خدمت شما که عرض کنم، غیر از اون مقدار افراد سائل باشد که بر اصغر حکم شده است. سائل چند دسته داره، بعضی ها ملتهبن بعضی ها ملتهب نیستن. این که بعضی از سائل ها ملتهبن از اون ور همه آب ها هم سائلن، نتیجه نمیده که بعضی از آب ها یا همه آبها ملتهبن، چون شاید آبها جزو اون دسته غیر ملتهب باشن و تو این قیاس شما نمیتونی وصل کنی اینها رو به هم دیگه. فلا یتعدل حکم من الاکبر الی الاصغر بتوسط الاوسط، اینجا حد وسط نمیتونه پل باشه بین حد اکبر و اصغر. دوستان هر وقت یه احتمال دیگه به وجود اومد، آقا احتمال داره که حد اکبر تو اعم مطلق باشه از حد اصغر تو اینجا، و از اون و این مثلا میگم منوج هم باشه با حد اکبر، این حد اوسط منوج با حد اکبر باشه، و حد اکبر و حد اوسط اینا با هم متباین باشن، یعنی یه دایره بکشید یه دایره دیگه توش، اون دایره بزرگی بشه سائل، دایره کوچیکه بشه ما. ملتهب به نار هم یه دایره بکشید که ملاقات میکنه با دایره سائل ولی نمیرسه به دایره ما. اینجا ملتهب به نار با ما میشه چی؟ میشه تباین. لذا لزوما نتیجه نمیدن، نتیجه ایجابی نمیدن. عیناً اینجا همینطوره. و فی الحقیقت ان هذا الشرط راجع الى القاعده الاولى، آقا در واقع این شرط برمیگره به قاعده اولا. قاعده اولا چی بود؟ ها قاعده اولا چی بود آقا؟ تکرار حد وسط. قاعده اولا در قواعد عامه اقترانی ها، اینو تو اون 5 تا شرط، لان الاوسط فی الواقع على هذا الفرض غیر متکرره، چون حد وسط عملا تکرار نشده. تو قضیه دوم بعضی از حد وسط همش نیست، کما نقول مثلا کل ما ان سائل و بعض السائل یلتهب بالنار، هر آبی سائل و بعضی از سائل ها با به واسطه نار آتش کشیده میشن میسوزن. این لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، چون هیچ مایی لا يلتهب بالنار، هیچ مایی آتش، یعنی ما آب سوخت نیست، سوخت مایع نیست، تو ماشین بنزین نمیسوزه برات کار کنه. لأن المقصود به سائل الذي حکم به علی الماء، اون سائلی که حکم شده است به واسطه بر او، به واسطه او بر ما، خصوص الحسه منه التي تلتقي مع الماء، فقط اون بخشی از سائله که با ماء ملاقات داره، سائلهای مائی. خب و هی غیر الحسه من السائل الذي يلتهب بالنار، این غیر از اون بخش دیگه‌ای از سیالات که به واسطه آتش آتش میگیرن، میسوزن، و هو نفت مثلا، مثل نفت یا بنزین. لذا فلم يتكرر الاوسط في المعنى، حد وسط در معنا تکرار نشده، خیلی مهمه. و ان تکرر اللفظ، یا تکرر لفظا، صرف لفظ سائل در هر دو جا اومده ها، ولی این کافی خیلی مهمه دوستان نیست، چون سائل های بالا یه چیزه، سائل های پایین چیز دیگه. هذه شروطه من ناحیه الکم و الکیف، این شروط این مطلب از ناحیه کم و کیف. خب آقا چرا مثال سالبشو نزدین؟ شما بگید مثال سالبشو چرا نزد؟ چون قبلا خونده بودیم اگر مقدمه دوم جزئیه باشه، دیگه مقدمه اول اگه سالبه باشه قطعا نتیجه نمیده، شرط پنجم. لذا فقط با موجبه رفتیم، اگه مقدمه دوم جزئیه است، مقدمه اول نمیتونه سالبه باشه. خیلی خوب. اما من ناحیت الجهه، کم و کیف رو گفتیم که چطوری نتیجه میده. حالا از جهت قضیه، فقط قیل انه یشترط فعلیت الصغرا، فعلیت یادتونه؟ یعنی قضیه موجهه بالفعل باشه، یادتونه؟ ولکن نا مطلقه عامه به قول مظفر، اخذنا علی انفسنا الا نبحث عن الموجهات، اما گفتیم بل کنیم موجهات، لان ابحاث هل متوله تزیع علینا کثیرا مما یجب ان نعلمه، تزیع علینا، ضایع میکنیم چیزایی که ما میخوایم یاد بگیریم، ول کن آقا ثمرش کمه، و لیس فیها کبیر و فائده لنا، خیلی هم فایده نداره، اینم داشته باشید. خب ضروبه، ضروب چیه دوستان؟ ضروب اینو داره میگه که از این مقدار از قضایا میخوایم ببینیم کدوم منتجه. آقای مظفر میگه اگه قضیه حملیه مقدمه اولت باشه، قضیه حملیه مقدمه دومت باشه، چند حالت تو قیاس داری؟ دوستان چند تا قضیه حملیه محصوره برای ما ممکنه؟ شما بگید محصور، چون بحث ما تو محصورات دیگه. یک موجبه کلیه، دو موجبه جزئیه، سه سالبه کلیه، چهار سالبه جزئیه. این چهار حالت ممکنه در مقدمات منن. یعنی مقدمه اول من یکی از این چهار تا حالت میتونه باشه، یا موجبه یا سالبه، و اگه هر کدوم باشه یا کلیه جزئی، مقدمه دوم هم همینطور. پس چهار حالت مقدمه اول داره، چهار حالت مقدمه دوم. قیاس های ممکن، نه منتج. ممکنه من 16 تا مقدمه اول سالبه جزئیه باشه، مقدمه دوم حالا یا سالبه جزئیه، سالبه کلی، یا موجبه کلی، یا موجبه جزئیه. مقدمه اول سالبه کلیه باشه، دوباره پایینی بیا بگو مقدمه اول موجبه جزئیه، همینطوری. این حساب احتمالات دیگه، 4 احتمال در مقدمه اول، 4 احتمال در مقدمه دوم، 4 ضرب در 4 میشه 16. 16 حالت من قیاس برام ممکنه. تو شکلای دیگه هم همینطورا. میخوام ببینم تو شکل اول چند تا از این 16 تا منتجن، چند تاشون عقیمن. به این حالت‌های ممکن دوستان میگن ضرب، ضروبه، حالت‌های ممکن این قیاس. ببینید ضروبه، این ضروب شکل اول، کل مقدمه من القیاس فی حد نفسها، یعنی به خودی خودش بدونی که توجه به اون قیاس دیگه بکنیم بعد بگیم شرط چیه، یجوز ان تکون واحده من المحصورات الاربع، میتونه یکی از مقدمه، میتونه یکی از اون 4 تا حالت قضیه حملیه باشه. فاذا اقترنت الصور الاربع فی الصغرا مع الاربع فی الکبرا، 4 حالت در صغرا داریم، 4 حالت کبرا، اگه اینا با هم مقترن بشن، کنار هم قرار بگیرن، که قیاس هم همینه دیگه، خرجت اندنا، نتیجه می شود نزد ما 16 صورتا للاقتران، 16 حالت اقتران برای ما اینجا محقق میشه. تحدث و منظر به اربعت فی اربع، چطوری به دست میاد؟ حاصل میشه، به وجود میاد، تحدث و از ضرب 4 حالت مقدمه اول در 4 حالت مقدمه میشه 16. و ذالک فی جمیع الاشکال الاربع، آقا تو هر 4 شکل ما 16 حالت ممکن داریم، اما تو هر کدوم از اشکال یه بخششون جواب میدن با توجه به شرایط. و صورت من تألیف المقدمتین تسمى بثلاثه اسماء، اون صورتی که از تألیف مقدمتین به دست میاد، یعنی صورتی که از تألیف مثلا سالبه جزئیه و مثلا موجب کلیه به دست، هر کدوم از این صوره رو بهش میگن چی؟ ضربن و اقتر، یا بهش میگن ضرب یا اقتران یا قرینه، اصطلاحات منطقیه، اما مضافه بهش میگه ضرب دیگه. و هاذه الاقترانات او ضروب از ستت و عشر، این ضروب 16 گانه بعضها منتجن، بعضشون منتجن، مثلا توی اینجا تمام ضروبی که تو قیاس شکل اول بعضها منتجن، بعضی از این اقترانات و ضروب نتیجه دارن، فیسمی قیاسن، به اون منتجهاش میگیم قیاس، و بعضها غیر منتجن، بعضشون نتیجه ندارن، فیسمی عقیمن، به اینها میگیم قیاسهای عقیم. حالا تو شکل اول جلسه بقیه رو تا قبل از اینم که برسیم خودتون یه تعاملی کنید با توجه دو تا شرطی که بالا گفتیم، کدوم قیاسها قطعا عقیمن بر اساس این شرط یک و دو قیاسه شکل اول، اینکه ایجاب صغرا، پس همه اونایی که اون حالتهایی که صغراشون سالب است میرن بیرون، کلیت کبرا، همه اونهایی که کبراشون جزئی است میرن، اونا عقیم میشن. دقت کردید؟ بقیه باقی میمونن. ببینید چند تا است، انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. به برکت صلوات و محمد و محمد.